ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 14 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه که رادیو فردا به شما خوش آمد میگیم. اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم رضا جمالی. آخرین خبرها رو از رضا بشنویم و برگردیم.
ممنونم سپیده. درود بر شما همراهان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شمارش آرای انتخابات ترکیه روز یکشنبه ادامه پیدا کرد و تاکنون برگه‌های حدود 50% از صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور شمارش شده است. بر اساس آمار این خبرگزاری، رجب طیب اردوغان همچنان نسبت به رقیب خود کمال قلیچدارقلو پیشتاز است. با این حال برخی مخالفان از جمله اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول هشدار داده که نتایج غیر رسمی آناتولی را تایید نمی‌کند و نتیجه واقعی برعکس این است. این دوره از انتخابات ترکیه به عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین تحولات سیاسی در دوران معاصر این کشور محسوب می‌شود. به گفته مقامات امنیتی در ایران، شامگاه یکشنبه در جریان دو درگیری مسلحانه در ایران شهر و خاش، یک مقام نیروی انتظامی و دست کم دو تن از افراد مسلح کشته شدند. فرمانده انتظامی خاش تایید کرد که یاسر عبدالی، جانشین پلیس اطلاعات این شهرستان، در درگیری با افراد مسلح کشته شده است. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم در درگیری در اطراف ایران شهر را حمله قاچاقچیان مواد مخدر خوانده و از کشته شدن دو فرد مسلح و زخمی شدن دو مأمور پلیس خبر داده است. با این حال رسانه‌های بلوچ گزارش دادند که هر دو درگیری با یورش نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران و اطلاعات به دو خانه در این دو شهرستان آغاز شد. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری‌ها منتشر نشده است. فرماندهان ارشد آمریکا و فرانسه در منطقه درباره افزایش گشت‌زنی‌ها در تنگه هرمز با هم گفتگو کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اشاره به اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داد که فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در بحرین در یک تماس ویدیویی با فرمانده نیروهای فرانسوی مستقر در اقیانوس هند با او درباره افزایش گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی در اطراف تنگه هرمز گفتگو کرده است. یک روز پیش از این هم سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی، توان نظامی آمریکا در منطقه تقویت می‌شود. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، از کاهش شدید فرزندآوری در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت که در شماری از استانها این نرخ به زیر 1% رسیده است.
نرخ نزولی باروری ما بسیار شدیده و این واقعا بسیار نگران کننده است. مثلا در گیلان 95%، در البرد 99%.
در پی دستور علی خامنه‌ای درباره فرزندآوری، تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شده، اما با وخامت وضعیت اقتصادی در ایران، این سیاست حکومتی با ناکامی روبرو شده است. در خبر دیگر، گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در اصفهان، کرمانشاه، شیراز، شوش و چند شهر دیگر برگزار شد و شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی سر داده شد. در ماه‌های اخیر بازنشستگان در ایران با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته به عدم تحقق وعده مسئولان تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند و کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، تعداد قربانیان تصادفات رانندگی در سال گذشته را بیش از 19,000 کشته اعلام کرد و گفت که وضعیت به سالهای قبل برگشته. رئیس پلیس راهور همچنین از ناایمن بودن خودروهای داخلی انتقاد کرد و افزود که ادامه این روند به افزایش کشته‌ها به 21,000 نفر خواهد رسید.
سپاسگزارم رضا جمالی. از شما هم ممنون که همراه ما هستید. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. پایان رأی‌گیری در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ترکیه شمارش آرا آغاز شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از دستگیری 8 نفر که به ادعای او لیدرهای اصلی اعتصابات پاریس جنوبی بودند خبر داد. و ادامه موج پلوم به اماکن مختلف به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری. رأی‌گیری در یکی از سرنوشت ساز ترین انتخابات تاریخ 100 ساله اخیر ترکیه ساعتی پیش پایان یافت و خبرگزاری ها گزارش دادند که شمارش آرا در این کشور آغاز شده. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که رجب طیب اردوغان پیشتاز است. با حسین آقایی همراه هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل از ترکیه. آقای از آخرین خبرها شما به ما بگید از نتایج انتخابات ترکیه.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، نتایج غیر رسمی از شمارش حدود 37 میلیون رأی از مجموع 64 میلیون و 190 هزار رأی مأخوذه تا الان که من دارم به صورت لایف برای شما در واقع خبر میدم، این رو نشون میده که آقای اردوغان با کسب 50.91% آرا پیشتاز هست و رقیب او این آقای قلیچدارغلو با کسب 43.28% آرا در واقع پشت سر او قرار داره. این نتایج غیر رسمی هستش و من این رو در واقع از روی اون رزنسنجی ها در واقع نتایجی رو که شبکه هابر ترک و خبرگزاری آناتولی ترکی داره منتشر میکنه خدمت شما میگم، ولی هنوز نتایج رسمی اعلام نشده. حدود 1 تا 2 ساعت دیگه و شاید تا 12 شب به وقت محلی نتایج رسمی اعلام خواهد شد. ولی از بُعد تحلیلی چیزی که این نتایج به ما نشون میده این هستش که به نظر میرسه که انتخابات در این دوره احتمالاً در همون دوره نخست یا آقای اردوغان پیروز خواهد شد و یا چون الان پیشتازی آقای اردوغان به تدریج داره کمتر میشه، یعنی 50.91% آرا رو فعلا کسب کرده، با همین نتیجه بله آقای اردوغان در همین دوره اول پیروز خواهد شد ولی پیشتازیش داره کمتر میشه. یعنی میخوام بگم اگر نتونه 50% به علاوه 1 رأی به دست بیاره، احتمال داره که انتخابات به دور دوم کشیده بشه. یعنی یا در این دوره همین دوره اول آقای اردوغان پیروز خواهد شد اگر این نتیجه همینطوری باقی بمونه، ولی اگر پیشتازی کمتر بشه این احتمالی که انتخابات به دور دوم کشیده بشه وجود داره. ولی ممکنه از الان تا دور دوم انتخابات 2 هفته اتفاقای خیلی زیادی بیفته و من فکر می‌کنم که اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه شانس اپوزیسیون به نظر من کمتر خواهد شد.
آقای شهردار استانبول از جمله هشدار داده که نتایج آناتولی، خبرگزاری آناتولی غیر رسمی هست، اون رو تایید نمی کنن و نتایج برعکس هم هست. البته که آرای شهرهای بزرگتر مثل استانبول و آنکارا و شهرهای دیگر شاید به طور کامل شمرده نشده. فکر نمی کنید اگر اونها شمرده بشه تفاوتی قائل بشه، در واقع تفاوت داشته باشه نتایج با این چیزی که الان شما در مورد صحبت کردین؟
بین آقای کلیچدارغلو حدود 1 ساعت پیش یک توییتی زد و گفتش که ما پیشتاز هستیم. این کاملا مغایر با این چیزی هستش که فعلا نتایج غیر رسمی داره نشون میده. ما باید منتظر باشیم ببینیم تا 1-2 ساعت دیگه اون پیشتازی خیلی غیر مطمئنی که آقای اردوغان داره، این آیا کمتر خواهد شد یا بیشتر خواهد شد؟ به نظر میرسه که همچنان باید منتظر بمونیم، چون به نظر میاد که احزاب اپوزیسیون این نتایج رو فعلا در واقع دارن صبر میکنن ببینن که نتیجه رسمی چگونه خواهد بود. من فکر میکنم که این احتمال زیاد هستش که این انتخابات به دور دوم کشیده بشه، ولی فعلا اون امیدهای اولیه‌ای که احزاب اپوزیسیون داشتن به نظر میرسه که هنوز وجود داره، ولی یک مقداری کم رنگ هست. ولی باز هم باید منتظر بمونیم. ولی به هر حال من فکر میکنم که این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که اگر حتی انتخابات به دور دوم کشیده بشه، چون به احتمال زیاد احزاب حاکم کنترل پارلمان رو در دست خواهند گرفت، اون موقع حتی اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، آقای اردوغان در فاصله امروز تا دو هفته دیگه به مردم ترکیه اینطوری القا خواهد کرد که نمیشه ما رئیس جمهور در واقع از اپوزیسیون باشه و پارلمان دست احزاب حاکم باشه، چون اساسا دولت ائتلافی تجربه خوبی تو ترکیه نداره. بنابراین به نظر من شرایط در دو هفته آینده بغرنج خواهد شد. ولی بازم میگم ما باید فعلا منتظر باشیم ببینیم که تو یکی دو ساعت دیگه که نتایج شرایط بزرگتر دقیق‌تر بیاد به چه صورت خواهد بود و آیا آقای اردوغان میتونه با کسب 50% به علاوه یک رای همین دوره کار رو تموم بکنه. من هنوز یه مقدار تردید دارم و بیشتر فکر میکنم که باید منتظر باشیم، شاید انتخابات به دور دوم کشیده بشه.
پس منتظر میمونیم تا چند ساعت دیگر که نتایج نهایی بشه. و از شما سپاسگزارم حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، که از ترکیه ما رو همراهی میکردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر پورات، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، از دستگیری 8 نفر که آنها را لیدرهای اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی خوانده خبر داد. آقای پورات ادعا کرده که اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمان یافته بوده و با حمایت شبکه‌های خارج از کشور انجام شده. درباره جزئیات این خبر گفتگویی داشتم با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
خبر دستگیری این 8 نفر از کارگران پروژه‌ای در منطقه پارس جنوبی همراه با شکست اعتصاب و بازگشت به کار کارگران رسانه‌ای شده. یعنی در واقع دلیل همینه. دلیل اینه که این اعتصابی که خود شبکه‌های اجتماعی که فعالین کارگری منطقه هدایتش میکنن، از ادامه این اعتصاب به شکل بازگشت به محل زندگیشون برای خانواده هاشون کماکان برای افزایش 79% حقوق و 20 روز کار در روز مرخصی ادامه داره. و در این حالی که این کارگران برمیگردن به محل زندگیشون، برخی از اینا هم بازگشت میکنن به منطقه ببینن چه خبره، چه خبر نیست و اینا. اینا هم از این افرادی بودن، یه کارگرانی بودن که بازگشتن اونجا و به خوابگاهاشون رجوع کردن. وقتی به خوابگاهاشون رجوع کردن، رفتن این تعداد رو دستگیر کردن. یعنی یک چیز امنیتی خاصی نبود یا یک مسئله گسترده‌ای نبود که اینا رو دستگیر کنن. بازگشت این کارگران اعتصابی به خوابگاهشون منجر به این شده تعدادی از اینا رو دستگیر بکنن و هدفش هم از دستگیری، برخلاف اون چیزی که تو خبر اومده که اعتصاب شکست خورده، به شکست کشوندن اعتصاب.
آقای نوایی، شما فکر میکنین چرا قضیه رو دارن امنیتی میکنن؟ یعنی چیزی که خبرگزاری های نزدیک به سپاه میگن این هستش که اینها از خارج از کشور داشتن تحریک میشدن و به هر حال به شکلی هستش که به نظر میرسه که خواسته های منطقی و درست کارگران رو دارن هدایت میکنن به یک سمت دیگه و براشون احتمالاً پرونده ای درست بکنن.
این سیاستی رو دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پیش گرفتن، چه در واحدهای تولیدی و خدماتی و چه در اعتراضات سراسری تو محلات اینا، که افرادی رو شناسایی بکنن که به زعم خودشون اینا لیدرهای این اعتراضات یا سازمان دهندگان این اعتراضات هستن. اینها هم در همین چارچوب شناسایی شدن به عنوان لیدر اعتصاب. وقتی که اینا به زعم خودشون کسی رو به عنوان لیدر میگیرن، باید اتهاماتی به اینا ببندن. این در مورد معلمین صادقه، در مورد کارگران دیگر صادقه، در این سازمان دهندگان اعتراضات محلات همه صادقه. اینجا هم به همین ترتیب برای اینکه جرم اینا رو از یک طرف سنگین بکنند و زندانیشون بکنند، همچین جرمی رو میزنن. مسئله دیگه هم اینه، برخلاف اینکه این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری خواسته هاشون رو گفتند و بارها و بارها سیاه روی سفید نوشتند، اینا میخوان به دیگر کارگران منطقه پیام بدن که اگه شما در اعتصابات و اعتراضات شرکت بکنین، جرمتون امنیتیه و براتون پرونده های قضایی و امنیتی تشکیل میشه به عبارت دیگه با ایجاد جو رعب و وحشت شاید بخوان بتونن که این اعتصابو به شکست بکشن.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این همه هم زدیم کشتیم اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم، بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
اخیراً شهرداری تهران بیلبورده گذاشته و مسخره کرده، به تمسخر گرفته، هموطنان کشششون از دست دادن و اینو دروغ شمرده. من واقعا برای هموطنان متاسفم که این موضوع پیش اومده، خیلی دلم میخواست واقعا جاشون بودم، یعنی از صمیم قلب میگم دلم میخواست یه چشم دست میدادم برای کشورم، نمیگم هر دوشو، چون دلم میخواد ببینم روزی که این رژیم سقوط میکنه.
سال 57 که 47% مردم سواد داشتن و رأی دادن به جمهوری اسلامی، قدرت تجزیه تحلیل داشتن، اما الان که بیش از 91% مردم سواد دارن و میخوان تو همه پرسی شرکت کنن، قدرت تجزیه تحلیل ندارن. من امیدوارم که همه مردم ایران روزی برای پذیرفتن هر جمله‌ای دنبال واقعیت‌های اینچنینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ما را رهنمون میشه بگردن. در این صورت هست که هیچ کسی نمیتونه تفکرات و اون ایده خودشو اگه درست نباشه با فریب و ریاکاری به ما تحمیل کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه که موج پلم به اماکن مختلف دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، روز شنبه یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، 21 واحد صنفی در مطلقو در مازندران، یک کافه در آبادان، مطب به یک پزشک در مشهد و یک تالار و طلافروشی در سیرجان پلم شدند. الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان رو جویا شده.
تمام اقدامات موجود قوه قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و نهادهایی مثل بسیج، سپاه و حتی دادگستری ها در باب توقیف اماکن و مکانهای تفریحی و پذیرایی به طور کامل خلاف قانون هست. قانون هرگز این اجازه رو نمیده. طبق اصل 156 قانون اساسی، به جای اینکه رئیس قوه قضایی حافظ و مدافع حقوق بنیادین مردم ایران باشه، یا حسب اصول 113 و 121 از قانون اساسی، به جای اینکه رئیس جمهور مدافع حقوق بنیادین ملت ایران باشه، اما اینها خودشون سهیم در این پایمال کردن و نقض حقوق بنیادین مردم هستند. در هیچ کجای قانون نیومده که بابت بی‌حجابی مکانی را پلمب کرد. اینها اعلام بکنند به مردم ایران که این پلمب وفق کدام ماده از قانون، کدام اصل حقوقی داره صورت میگیره. اینا همه رویه های غیر قانونی سیاسی و امنیتی نظام سیاسی و قضایی ایران علیه شهروندان محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برداشتن حجاب و پوشیدن آنچه که هر کس برای خودش صلاح می‌داند هم جزئی از حقوق قانونی و شهروندی هر انسانی است. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه است؟
ببینید، اصل نهم قانون اساسی و حتی اصل بیستم همون قانون رو در نظر بگیریم، کلیات قوانین موجود در ایران ناشی از همین امر هست که نبایستی حکومت نسبت به تهدید آزادی های موجود و مشروع و قانونی مردم اقدام بکنه. مردم ایران از این حق برخوردار هستند که وفق اصول حقوقی، قانونی و حتی شرعی نوع پوشش خود را انتخاب بکنن. نوع پوشش که امر اختیاری هست، نبایستی حکومت دخالتی در این امر داشته باشه، چون هیچ تأثیری و ارتباطی به نظم عمومی جامعه نداره. اتفاقا عاملی که باعث برهم زدن نظم عمومی در جامعه میشه دخالت‌های غیرقانونی نهاد ستاد امر به معروف یا قوه قضاییه یا نیروی انتظامی یا بسیج علیه زنان ایرانی هست. بنابراین انتخاب نوع پوشش به طور کامل جزو حقوق بنیادین زنان و دختران ایران است. یعنی اون قانونی که مبتنی بر عدالت هست، نه قانون موجود در جمهوری اسلامی ایران. طبق این اصول و بنیانها به طور کامل زنان ایرانی حق انتخاب پوشش را دارند که به این پوشش اختیاری گفته می شود، چه کسی که حجاب داشته باشه چه کسی حجاب نداشته باشه. آزاد هستن چادر داشته باشن یا روسری یا هیچ کدوم از اینها را داشته باشن. این حق طبیعی زنان هست.
خب آقای احمدی نیاز، بیایید با هم به یک نتیجه برسیم. شما میگید پلمب مغازه ها، اماکن کسب و کار، مطب های پزشکان و بسیاری جاهای دیگه در تضاد مطلق با قانون کشور است و آزادی پوشش هم با تمامی قوانین کشوری تطبیق داره. حالا عمل غیر قانونی دولت و ضابطان قضاییش در رابطه با عملی که کاملا قانونی و حق شهروندی است رو، این رو باید چگونه تحلیل و تفسیر کرد؟
ببینید، در نظام قضایی به ایران به علت اینکه قوه قضایی مستقل نیست، به طور کامل وابسته به رژیم سیاسی حاکمه و با توجه به اینکه هیچ کدام از دادستان‌ها در ایران از استقلال قضایی و شرافت شغلی برخوردار نیستن، برابر این باعث شده که قوه قضایی به جای این که به عنوان مدعی العموم حافظ حقوق مردم و مانع بسته شدن مغازه ها، پاساژها، اماکن تجاری و تفریحی به خاطر حجاب بشن، متاسفانه خودشون چنین دستوراتی را صادر میکنن.
خب آقای احمدی نیاز، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی گفته که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی نداره. پس اگر حق مردمه که پوشش خودشون رو انتخاب کنن، چگونه جمهوری اسلامی بدون معنا میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران با بهانه و ابزار حجاب و پوشش اجباری پیگیر سرکوب سیستماتیک در ایران هست. بنابراین عدم رعایت حجاب در ایران به یک ابزار اصلی دست نهادهای امنیتی، انتظامی و حکومت برای سرکوب مردم، از بین بردن حقوق مردم و تداوم ظلم و ستم هست. بنابراین وقتی که ابزار اعدام، ابزار حجاب اینها را از جمهوری اسلامی بگیرید، واقعا جمهوری اسلامی دیگه چیزی برای گفتن نداره. بنابراین این گفته آقای دهقان به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور حقیقت داره، چون جمهوری اسلامی به نام حجاب ظلم و ستم و سرکوب را انجام می‌دهد.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان. آقای احمدی نیاز بر این باور هستش که برخورد با زنانی که به هر حال پوشش دلخواه خودشون رو انتخاب میکنن و همینطور پلمب اماکن کسب و کار، کاریست غیرقانونی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
بمونن و داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، فراموش نکنید با ما در تماس باشید. ما آماده ایم که دیدگاه شما رو بشنویم و شماره های ما رو هم لطفا یادداشت بفرمایید: 2042-02-21-12-21-13 و 2420-725-970-30. این شماره واتساپ رادیو فرداست. در حالی که گزارش ها حاکی از نابودی درخت انجیر معابد قدیمی جزیره کیش بر اثر هرس غیر اصولی است، برخی از مقام های مسئول میگویند که روند خشک شدن این درخت از سالها پیش به خاطر کاهش حقابه آغاز شده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
مرگ درخت انجیر معابد، درختی 500 ساله که نماد گردشگری بود در جزیره کیش. درختی که مردم به دیدنش می رفتند، ساعتها به تماشایش می ایستادند، کنارش عکس می گرفتند و برخی هم با بستن تکه پارچه آرزوهایشان را به شاخه های تنومند آن گره می زدند. درخت سبز تنومندی که حالا برای خشک شدن ریشه هایش هر کس دلیلی می تراشد. درختی که با همه کهنسال بودن و نادر بودنش حتی نامش در فهرست آثار ملی ایران قرار نگرفته بود. حالا هم یکی می گوید به خاطر هرس کردن غیر اصولی مرده است، یکی می گوید به خاطر ساخت و ساز در اطرافش روند خشکیش چند سال پیش شروع شده بود. مرتضی رمضانی گالشی، معاون گردشگری منطقه آزاد کیش، به خبرگزاری دولت ارنا گفت که ماموران شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش روز جمعه 22 اردیبهشت ماه بدون هماهنگی و اطلاع اقدام به هرس غیر اصولی درخت سبز چند ساله کیش کردند که منجر به نابودی این اثر گردشگری شده است. آقای رمضانی گالشی میگوید عاملین این اقدام یعنی شهرداری به تخلفات اداری معرفی می شود. ادعای بیخبری این مقام مبنی بر هرس کردن درخت بدون هماهنگی و اطلاع در حالی است که به گفته خبرگزاری ایرنا مدارکی است که نشان می دهد خود معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش طی نامه خواستار هرس این درخت چند ساله شده. در این میان رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش اما معتقد است که افزایش چاه‌های غیر مجاز، کاهش ورودی سفره‌های آب و تغییر مسیر آب‌های زیرزمینی به دلیل ساخت و ساز و صدور مجوز برای احداث زیرزمین از دلایلی است که منجر به خشک شدن درخت سبز واقع در جزیره شده است. مریم محمدی، رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، تأکید می کند در گذشته به همین دلیل به صدور مجوزها برای احداث زیرزمین اعتراض کرده است. با همه اینها که حالا امروز هیچ کس و هیچ سازمانی هم مسئولیت نمی پذیرد، اما مشخص هم نیست که چرا با توجه به اهمیت تاریخی و گردشگری این درخت تمهیداتی برای حفظ آن در نظر گرفته نشده بود. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برای که در مورد این درخت و بخشایی از تاریخ طبیعی ایران وجود داره اینه که حد و حریم مشخصی براشون نیست. حد و حریم بسیاری از این مجموعه های تاریخ طبیعی مثل غارها، مثل همین درختان کهنسال، ساخت و ساز میشه، دستاندازی میشه به منابع آبی زیرزمینی که احتمالاً از اونها آبرسانی میشن این درخت ها. مشخص نیست متولی نگهداری از اونها کیه، سازمان میراث فرهنگیه یا سازمان محیط زیسته. حتی اگر در بخشای حوزه شهری یا روستایی قرار دارن، نهادهایی که از اونها به شکل فیزیکی مراقبت میکنن اغلب ناآگاه غیر متخصص هستن، مثلا در مورد همین درخت شهرداری به اسم هرس باعث خشک شدن شده یا اینکه نیروی متخصصی نذاشته که کنترل بکنه آیا آبرسانی به این درخت ریشه‌ای عمیقی داره انجام میشه یا نه. همینطور ما نمونه‌های مشابه زیادی داشتیم که نهادهای مذهبی یا نهادهای نظامی ورود کردن به خاطر منافع اون نهاد دست به قطع درختان کهنسال زدن به بهانه مقابله با خرافه پرستی قطع شدن و این به نظر من مسئله مهمیه که ما اینا رو به عنوان میراث طبیعی تاریخی ایران بشناسیم. اما در ایران حتی اگر ثبت میراث جهانی هم شده باشن مثل جنگل هیرکانی، میشه در اونها زباله رها کرد و امنیت براشون وجود نداره.
درختان کهنسال ایران از گونه‌های سرو، چنار، بلوط، زبانگنجه، گنجشک، توت، گردو، کاج، انجیر معابد و عناب و شمشاد از زیباترین و نادرترین درخت‌ها هستند که به دلایل مشابه بسیاری از آنها یکی یکی در سال‌های اخیر از بین رفتند.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سپاسگزارم که همراه ما بودید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. این مجله کم کم به ثانیه‌های پایانیش نزدیک میشه. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.